سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس این کمیته در بیانیه دیروز پنجشنبه نوی دلو گفته است که این لایحه تضمین می‌کند حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان نرسد. انتظار می‌رود این لایحه برای رأی‌گیری به مجلس سنا ارائه شود. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که ماموریت آن در 31 جنوری پایان می‌یابد، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه و انکشافی با افغانستان ارائه کرده است. وزارت خارجه آمریکا اقدامات را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام‌های ایرانی در آمریکا روی دست گرفته است. این وزارت روز پنجشنبه نوی دل و در صفحه اکس خود خبر داده که مارکو روبیو وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانواده‌شان اقدام کرده است. در این پیام همچنین هشدار داده شده است که آنها از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره می‌برند، لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت تمام نیستند. یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانواده های مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد آمریکا سر دادند. این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکه های اجتماعی بالا گرفته و در دست کم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ایران در پوهنتون در آمریکا پایان داده شود. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالی های هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان 41 فرد مسلح مشکوک را کشته است. دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان ISPR روز جمعه 3 جنوری در بیانیه اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ 29 جنوری انجام شده است. در اعلامیه آمده است که پس از درگیری شدید در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی 30 تن و در ولسوالی پنجگور بلوچستان 11 فرد مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان مشخص نکرده است که آیا در این عملیات ها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه. همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشته شده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروه های نیابتی هند موسوم به فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان ارتباط داشتند. اردوی پاکستان معمولا اصطلاح فتنت الخوارج را برای گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و فتنت الهندوستان را برای گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ به کار می برد. تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروه های جدایی طلب بلوچ در این باره واکنش نشان ندادند و منابع مستقل نیز ادعای اردوی پاکستان را تایید نکردند. از سوی دیگر هند بارها اتهام حمایت از گروه های مسلح در پاکستان را رد کرده است. و تیم ملی فوتسال افغانستان تیم مالزیا را شکست داد. این دومین بازی تیم ملی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی ملت‌های آسیا بود. در بازی امروز افغانستان با نتیجه 7-0 مالزیا را شکست داد. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داده بود. انتظار می‌رود آخرین بازی گروهی تیم ملی افغانستان در این رقابت‌ها روز یکشنبه مقابل ایران برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. نشرات رادیو آزادی امروز 24 ساله شد. در 3 جنوری سال 2002 رادیو آزادی نشرات خود را به زبانهای پشتو و دری در چوکات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا لایحه را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان آمریکایی را قطع می کند. اما مردم در افغانستان می گویند که به کمک های بشردوستانه آمریکا نیاز دارند.
صنایع آمریکا اگر از به طالبان نمیتن از طریق WFP سازمان‌های بین المللی کمک‌های بشر دوستانه را برسانند.
دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی میکند که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. و دختران محروم از آموزش میگویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل علاقه شان به رفتن به کتابخانه ها کاهش یافته است.
قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب میکردن، به خاطر معلوماتی که باید میداشتن به کتابخانه ها مراجعه میکردن. فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز مصادف است با 24مین سال روز تأسیس نشرات رادیو آزادی. در 3 جنوری سال 2002 رادیو آزادی نشرات خود را به زبانهای پشتو و دری در چوکات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شمول زبانهای پشتو و دری به 26 زبان برای 22 کشور جهان نشرات دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
24 سال قبل، درست چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر سال 2021 میدادی در ایالات متحده آمریکا، نشرات رادیو آزادی در 3 جنوری سال 2002 به ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل به زبانهای پشتو و دری آغاز شد.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه اسحاق زی خالقی و سید سمی عباس از نخستین مجریان برنامه های رادیو آزادی بودند و این رادیو در ابتدا روزانه 2 ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت. در روزهای آغازین رادیو آزادی 15 خبرنگار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و 20 خبرنگار هم در 8 شهر بزرگ افغانستان داشت که بعد به 34 ولایت افغانستان گسترش یافت. خبرنگاران رادیو آزادی در ابتدا از هتل مصطفی در چهارراهی صدارت کابل به حیث مرکز موقت کار می گرفتند و پس از حدود 6 ماه دفتر رادیو آزادی با وزیر محمد اکبرخان منطقه دیپلمات نشین کابل منتقل شد. سفر 24 ساله رادیو آزادی هم بسیار آسان نبود. در این راه تعدادی از خبرنگاران این رادیو نیز قربانی شدند. در 3 ماه اپریل سال 2018 میلادی، سباون کاکل، عبادالله هنانزی و محرم دورانی، 3 همکار دفتر رادیو آزادی در کابل، در نتیجه یک انفجار در این شهر کشته شدند. همچنان در 12 نوامبر سال 2020 میلادی، ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی نصب شده در موتر او در شهر لشکرگاه کشته شد. در حال حاضر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شمول زبانهای پشتو و دری به 26 زبان برای 22 کشور جهان نشرات دارد. هر هفته حدود بیش از 50 میلیون تن از نشرات رادیویی، تلویزیونی و آنلاین آن در سراسر جهان مستفید می شوند. حدود 1300 خبرنگار در دفتر مرکزی این رادیو در شهر پراگ و سایر کشورهای جهان به گونه فعال کار می کنند. پس از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دفتر رادیو آزادی در شهر کابل بسته شد، اما نشرات آن علاوه بر رادیو از طریق شبکه‌های اینترنت، فیسبوک، اکس یا تویتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و یوتیوب همچنان ادامه یافت و 24 ساعت از طریق همه این پلتفرم‌ها افغان‌ها را از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌سازد. افزون بر اطلاع رسانی موثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم سالاری، تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است.
با
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی را قطع می کند. رئیس این کمیته گفته است که با اجرای این لایحه حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان به دست طالبان نخواهد رسید. اما طالبان این ادعا را رد کردند که گویا از امریکا پول دریافت می کنند. از سوی دیگر برخی افغان ها می گویند که حکومت های کشورهای مختلف از جمله امریکا نباید با چنین تصامیم خود مردم نیازمند افغانستان از دریافت کمک های بشری محروم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمانهای تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد. آقای ریش در پیام ویدیویی به تاریخ 9 دلو افزود
این لایحه به طور ساده این را واضح میکند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت میکنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد. این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان می رسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجاست که ما باید پول مالیات دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم. و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت یکی از عامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا گفته است که این قانون به زودی برای رایگیری به مجلس سنای رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. رند پال سناتور جمهوری خواه نیز روز پنجشنبه نهم دلو در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه 631 میلیون دلار اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه آمریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع آمریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالیات دهندگان آمریکا به تروریست‌ها حمایت ماموریت‌های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیات دهندگان آمریکایی را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهد. قانونگذاران آمریکایی تأکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت میکنند نباید هرگز پول مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است آمریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از آمریکا دریافت کرده باشند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که امریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه‌ای را به سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور فرستاده است و تأکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از امریکا به طالبان پول ارسال نشده است. اگرچه دموکرات‌ها قبلاً با توقف کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان مخالفت کردند، اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری‌خواهان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند می‌گویند که اگر حتی این کمک‌های محدود هم متوقف شود، مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. صبغت الله هوتک یکی از باشندگان ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
دچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشود. اگر یک پروسیجر برشان جور میکنه مطابق اونو پروسیجر تازه شود یه خوبش میاد، ولی منتها به دین طلا شود که 100% قطع شود.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان میگوید امریکا باید کمک ها را از طریق سازمان های بین المللی برای مردم نیازمند برساند.
صنایع آمریکا اگر به طالب ها نمیتن از طریق WFEME سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
نصار احمد احمدی باشنده ولایت کنر و یک از رضاکاران در زمینه توزیع کمک های بشر دوستانه نیز تاکید میکند که کشورها از جمله آمریکا نباید تصمیمات سیاسی خود را بر مردم عادی تحمیل کنند.
تصمیم اخیر مجلس صنایع آمریکا فقط یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیر عمیق بر زندگی میلیون ها افغان دارد. مردم با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند و کمک های بشردوستانه بخش مهمی از زندگی آنها است. از آمریکا و سایر کشورها می خواهیم که حتی تحت فشار سیاسی کمک ها به مردم عادی برسد و